أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولا این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه هایی که در غنیمت می شود واجبه یا قبلش واجبه؟ علیکم السلام. عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود داره. اکثرا قائل به این شده اند که این هزینه ها از غنیمت کسر میشه و سپس خمس واجب میشود. الخمس واجبون بعد اخراج المعونه التي انفقت على الغنیمه. سه دلیل برای این قول ذکر شده. خوب دقت کنید. دلیل اول مقتضای قاعده است، یعنی قاعده اقتضا می کند اگر مالی مشترک بود بین شخصی و غیرش، هزینه ها و مصارفی که متعلق به این مال است از خود این مال کسر میشه. مثلا اگر باقی مشترک بین دو نفر باشه، شریک باشند در این باغ، قهرن نگهداری این باغ هزینه هایی داره، مؤونه و مصارفی در این باغ محقق می شود. خب قاعده اقتضا می کنه هزینه ها و مصارف این مال به نحو مشترک بین هر دو توزیع بشه. هیچ دلیلی و وجهی برای این که ما این مؤونه و هزینه را از سهم بعضی از شرکا قرار بدیم وجود نداره. خب این تحمیل بر اوست. اگر مال مشترکه هزینه ها هم مشترکه. منافعی که در این مال مشترک حاصل میشه بعد از کسر هزینه ها خب به همون نسبت، یعنی نسبت به سهم و حصه‌ای که در اون مال دارن توزیع میشه. خب این مقتضای قاعده است، یک کبرای کلی است در مورد اموال شرکا. حالا این که این قاعده آیا منظور یعنی قاعده متعارف بین عقلاست یا اینکه به هر حال به واسطه شراکتی که در مال دارن قهرن هزینه‌ای که به اعتبار مالکیت هر کدام محقق میشه خب قهرن به دوشه مالکه، کما اینکه اگر مال شخصی و مال یک نفر بود این چنین بود. این قاعده خب قاعده ایست که کبرویان وجود داره. در ما نحن فی، خوب دقت کنید چگونه این قاعده تطبیق میشه و ازش استفاده می شود که معونه و هزینه مربوط به غنیمت از قبیل هزینه های نقل و انتقال عرض به حضور شما، حفظ و نگهداری اموال، اینا به اصطلاح مشترکه. خوب دقت کنید شرکا اینجا کیان، استدلال رو خوب عنایت بکنید. ببینید غنیمت در واقع بر اساس اون چه که از ادله استفاده می شود، یک پنجمش به عنوان خمس سهم خدا و پیغمبر و ذی‌القربا و اصناف ثلاثه است. حالا پنج سهم یا شش سهم، پنج گروه یا شش گروه، چهار پنجمش مربوط به مقاتلینه. پس شرکای این مال یعنی شریکان غنیمت از یک طرف مقاتلین و مجاهدینن، از یک طرف خدا و رسول و بقیه اصناف. خب اگر این مال هزینه و مصرف و معونه‌ای داشته باشه، به حسب قاعده‌ای که گفته شد باید بین شرکا تقسیم بشه، یعنی بین صاحبان خمس و مقاتلین. پس قبل از خمس این هزینه ها باید پرداخت بشه، اخراج بشه، بعد از کسر هزینه ها و مصارف اون وقت چهار پنجم در اختیار مقاتلین و یک پنجم به عنوان خمس به صاحبانش داده بشه. پس قاعده اقتضا میکنه، قاعده توزیع هزینه ها بین شرکا اقتضا میکند هزینه ها در مورد غنیمت هم بین شریکان مال به غنیمت گرفته شده تقسیم بشه، و این معناش این است که قبل از اخراج این غنایم، قبل از اخراج این هزینه ها خمس داده نمیشه. خمس کی داده میشه؟ بعد از کسر هزینه ها و مصارفی که در مورد این مال به غنیمت گرفته شده محقق شده. پس دلیل اول بر وجوب خمس بعد اخراج المعونه، منظور از این معونه یعنی همون هزینه های حفظ و نگهداری غنیمت، مقتضای قاعده است. دلیل اول مقتضای قاعده است. خب آیا این دلیل قابل قبول یا نه؟ یمکن ان یقال این دلیل بر این پایه و اساس استوار است که ما قبل از به حضور شما وجوب الخمس ابتداءً یه حقی برای مقاتلین نسبت به این مال قائل باشیم، یعنی به محض این که مالی به غنیمت گرفته شده باشد بگیم خب این بما انه غنیمتون چهار پنجمش مال مقاتلینه، یک پنجمش مال صاحبان خمس. یعنی قبل از هر چیزی به مجرد استیلا، به مجرد اخذ و اقتنام، مقاتلین را به عنوان صاحبان و شرکای نسبت به این مال بپذیریم. قبل از اخراج هر نوع مصارفی که در این مال وجود داره. پس این قاعده فرع ثبوت حق نسبت به اموال به غنیمت گرفته شده برای مقاتلین و مجاهدین. بله، اگر ما بپذیریم مجاهدین هم حق دارن، میگیم خیلی خوب، همون اول کار میگیم قاعده اقتضا میکنه این اموال اگر هزینه هایی دارند، این بین صاحبان خمس و بین مقاتلین تقسیم بشه، یعنی اول این هزینه ها خارج بشه، هر چی موند یک پنجمش رو به عنوان خمس بدیم به عرض به حضور شما صاحبانش، چهار پنجم را هم بین مقاتلین تقسیم کنیم. اما اگر کسی ادعا کرد تا زمانی که حقوق و مصارفی که در مورد غنیمت ممکن اتفاق بیفته واقع نشه، هنوز هیچ حقی برای مقاتلین ثابت نیست، یعنی اول باید غنیمت گرفته بشه، بعد امام هر جوری صلاح دیدند عمل بکنند. مثلا اصلا ممکنه امام مصلحت را در این ببیند که این مال را به یه شخصی بده، در یه راه خاصی صرف بکنه، از ابتدا اصلا اختصاص بده به یک مصرف خاصی. خب اگر امام چنین تصمیمی بگیره، اینجا دیگه اصلا مقاتلین و مجاهدین به عنوان شرکا محسوب نمیشن، اصلا صاحبان خمس به عنوان شرکا محسوب نمیشن. در مورد غنایم مثلا یک مسئله‌ای که مورد استثناء قرار گرفته صفایاست، این صفایا مال امامه، چه بسا غیر از اینها اصلا چیزی وجود نداشته باشه. اگر این اولویت‌ها محقق شد، اول اون اموری که لازم تره و پیش بینی شده محقق شد، بعد چیزی باقی موند، اون وقت برای مقاتلین هم ثابت میشه. اما اگر ما گفتیم از ابتدا، یعنی اگر گفتیم از ابتدا اصلا مقاتلین حقی ندارن، از ابتدا نمیشه این مال رو قسمت کرد، از ابتدا نمیتونیم قبل از این که صفایا رو اخراج کنیم، قبل از مصارفی که امام لازم میدانند اخراج بشه، همون اول کار قسمت کنیم بین مقاتلین. بله، اگه اینو گفتیم این قاعده اینجا جریان پیدا میکنه. ما اگر گفتیم حقی برای مقاتلین در بد و امر نیست، قسمت بین اینها جایز نیست، این حق بعد از اون اموری که گفته شده پیدا میشه، دیگه نمیشه به این قاعده تمسک کرد. پس دلیل اول قائلین به وجوب خمس بعد اخراج المعونه به نظر تمام نیست. بله 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 بله، همونجا امام لعل مصلحت ببیند اصلا همه یه، حالا یه زمینیست معلومه که خیلی زیاد، یه زمینیست کوچک محدود، این رو در یک راه خاصی صرف بکنن. اونجا هم یه حرف رو میزنیم. این دلیل اول. ببینید مدعا رو دقت کنید، مدعا چیه؟ وجوب الخمسه بعد اخراج المعونه، یعنی معونه هایی که برای نگهداری و حفظ و نقل و انتقال غنیمت لازمه. دلیل دوم، ادله و روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه خمس بعد المعونه است. ما روایاتی و ادله به این مضمون داریم، الخمس و بعد المعونه. خب یعنی اول هزینه ها، بعد اگر چیزی باقی مون خمسش مله امام و سادات. خب این الخمس و بعد المعونه، خوب دقت کنید، اولا از یک جهت اطلاق داره، یعنی خمس همه چیز رو در بر میگیره. الخمس و بعد المعونه فرق نمیکنه، خمس ارباح مکاسب باشه، خمس معدن باشه، یا خمس غنایم جنگی باشه. پس اطلاق روایات دال بر این که خمس بعد از معونه است شامل غنیمت هم میشه، شامل خمس غنیمت هم میشه. این یه نکته ای که باید توجه کرد. نکته دوم این که خود معونه، این معونه مطلقه، شامل همه هزینه ها میشه و من جملت المعونه، معونه ها و هزینه هایی است که صرف تحصیل خمس، تحصیل غنیمت، حفظش، حملش و نقل و انتقالش میشه. بنابراین اطلاق روایات دال بر این که خمس بعد از معونه است اقتضا میکند هزینه ها و مصارف متعلق به غنیمت جنگی مقدم بر خمسه. ها؟ حواست بود الان؟ چی اشکال؟ پس از دو جهت اطلاق داشتا، یکی از جهت شمول خمس نسبت به خمس غنیمت جنگی، دوم از جهت معونه که شامل همه معونه ها میشه، از جمله معونه ها معونه هایی که برای حفظ و حمل و برای نگهداری و حمل و نقل این غنایم صورت میگیره. چی اشکالتون از تا؟ چرا ما داریم در مورد غنایم جنگی بحث میکنیم؟ اطلاق داره یا نداره؟ لا خمسه، خمسه چی؟ مطلقه، مطلق خمس. الخمس و بعد المعونه یعنی مطلق الخمس، خمس همه چیز از جمله خمس غنایم جنگی. بعد المعونه کدوم معونه؟ مطلق معونه. پس باید این معونه ها ابتدا کسب بشه بعد خمس ثابت بشه. مرحوم آقای حکیم اینجا یه اشکالی کردن به این استدلال به دلیل دوم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماید حالا با توضیحی که من عرض میکنم، میفرماید ادله و روایاتی که دلالت میکند بر این که خمس بعد از معونه ثابته، از جهت اطلاق نسبت به خمس غنیمت مشکلی نداره، یعنی اطلاق اول ثابت الخمس و بعد المعونه، بله مطلق خمس میگه، اما اون اطلاق دوم قابل قبول نیست. این بعد المعونه مراد مطلق معونه نیست تا شامل این هزینه ها بشه، بلکه این مختص به معونه های سابقه بر تعلق خمسه. قبل از تحقق موضوع خمس، قبل از تحصیل غنیمت، هر معونه ای داره، خب این طبیعتا این معونه ها باید کسب بشه. مثلا فرض بفرمایید یه حیوانی را، یه مالی را اخذ کردن، این بدهکاری داره، هزینه هایی شده قبلا براش، این هزینه ها باید الان پرداخت بشه. این هزینه ها هزینه هایی است که قبل از تحصیل غنیمت وجود داشته، هزینه های سابقه بر تحصیل غنیمت اینا اول باید داده بشه، اگر اضافه موند خمس داره، خمسش باید پرداخت بشه. اما معونه هایی که بعد از حصول غنیمت و بعد از تعلق خمس پیش میاد، این مشمول الخمس و بعد المعونه نیست. الخمس و بعد المعونه خمس را ثابت می کند بعد از اخراج هزینه های سابقه بر تحصیل غنیمت. اما از اون زمان که گرفتن، خب بله حالا هزینه داره، این هزینه ها دیگه به اصطلاح لازم نیست قبل از خمس اخراج بشه، خمس رو میدن بعد این هزینه ها رو میدن. پس کأنه مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن به دلیل دوم از حیث اطلاق دومی که ما عرض کردیم.
نمیشه میگه کلن
معنیش لازم جدا کنه؟ نه، یعنی چی جدا کنه؟ نه خیر، یعنی میگه خمسشون میدید بعد معونه هاشون خواهد بدون فرم میکنه، هزینه هایی که شما دارید خب باید اونم بدید دیگه. اگر شما خمسو بدی بعد خمس مگه نگهداریش هزینه نداره؟ خب اینم همینطوره، میگه اون معونه هایی اول خارج میشه که مربوط به قبل از تحصیل غنیمت، اما غنیمت که آمد خم ثابت میشه. میفرمایید هزینه داره، این هزینه ها به عهده خودتون، این چیزی از خمس کم نمی کن. مستمسک مستمسک العروه جلد 9 صفحه 445. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی کرد، مرحوم آقای حکیم فرمود. مرحوم آقای خویی به این اشکال جواب دادن. عنایت بفرمایید. ایشون می‌فرماید درسته، ما کبرای حرف ایشون رو قبول داریم. خوب دقت کنید، کبرای مورد قبول مرحوم آقای خویی که آقای حکیم فرمودند اینه که الخمس و بعد المعونه مختص به معونه های سابقه بر تعلق خمسه. ظاهر این دلیل اینه، یعنی ایشون قبول میکنه که دلیل ما از حیث معونه اطلاق نداره، معونه های بعد تحصیل رو در بر نمیگیره، هزینه هایی که بعد از حصول در دست مسلمین به عهده اونها واقع میشه رو در بر نمیگیره. اما یه نکته ای که وجود دارد این است که این هزینه هایی که محل بحث و گفتگوست، در واقع این هزینه ها از قبیل هزینه های سابقه است. یعنی پاسخ مرحوم آقای حکیم را با اشکال سغروی میدن. توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، می‌فرماید الخمس و بعد المعونه دلالت می‌کند بر وجوب خمس بعد از اخراج هزینه ها و معونه هایی که سابق بر تحصیل غنیمت محقق شده. اما هزینه های سابقه دو جوره، خوب دقت کنید، اینجام از قبیل هزینه های سابقه. یه قسم از هزینه ها مثل اون مثالی که عرض کردم، اینا روشنه که از هزینه های سابقه بر تحصیل غنیمته. یعنی شما خب معلومه تا زمانی که غنیمت به دست مسلم، یعنی از کفار گرفته نشده، خب هر هزینه ای داشته این هزینه ها هزینه های سابقه است. اما وقتی مالی به غنیمت گرفته میشه، زمان این مال قابل استفاده است، زمانی می توانیم بگیم این منفعت و فائده ای دارد که عائده به مسلمین شده که به دست امام برسه و تقسیم بشه. آیا همون لحظه ای که تو میدان جنگ مالی به غنیمت گرفته میشه میتونه هر کسی تقسیم کنه خودش برداره؟ ها؟ قطعا اینجور نیست. اینا رو باید همه رو جمع کنن بیارن خدمت امام، امام تقسیم کنه، یا کسی که نائب و وکیل امامه. فرض کنید از زمان اخذ تا وصول به ید امام یه مدتی طول میکشه. خب این هزینه هایی که تو این مدت می شود، معونه هایی که در این مدت به اصطلاح محقق میشه، مصارفی که داره برای نگهداریش، ممکنه یه مسافت طولانی باید طی بشه تا به دست امام برسه. خب این هزینه ها در واقع مثل هزینه های سابقه بر تحصیل غنیمت. این غنیمت درسته به دست مسلمین افتاده، ولی هنوز هیچ کس حق تصرف و اخذ در اون رو نداره، هیچ کس نمیتونه استفاده و انتفاع ببره. اون چه که محقق میشود به مجرد استیلا ذات غنیمته. این مرکب، این اسب به محض شکست کفار و استیلاء مسلمین بر اموال از حضور شما محقق میشه، غنیمت گرفته شده. ولی چه زمانی داخل در ملک مجاهدین میشه؟ چه زمانی قابل بهره برداری و استفاده است؟ وقتی که به ید الامام واصل بشه و امام این رو بین مقاتلین تقسیم بکنه. خب اگر ما گفتیم اون فائده و انتفاع از غنیمت متوقف بر وصول غنیمت به دست امام و تقسیم غنایم، پس هزینه هایی که تو این مدت در فاصله بین استیلاء بر غنیمت و دخول در ملک مقاتلین صورت میگیره، این هزینه ها چیه؟ در واقع از قبیل هزینه های سابق بر تحصیل غنیمته. پس اشکال مرحوم آقای حکیم به این دلیل وارد نیست. مستدل میخواست با الخمس و بعد المعونه بگه خمس بعد از کسر این هزینه ها واجب میشه. آقای حکیم اشکال کردن خمس بعد از کسر هزینه های سابقه بر تحصیل غنیمت واجب میشه، اما هزینه های بعدی مشمول این دلیل نیست. مرحوم آقای خویی هم در پاسخ فرمودن این هزینه هایی که محل گفتگوی ماست، هزینه هایی که برای حفظ و حمل و نگهداری غنیمت صورت میگیره، اینا از قبیل هزینه های سابق است. بنابراین استدلال تمامه. این رو هم مرحوم آقای خویی در کتاب مستند، المستند فی شرح العروه، کتاب الخمس، صفحه 11 فرمودن. در مجموع به نظر میرسه پاسخ مرحوم آقای خویی به اشکال مرحوم آقای حکیم تمامه. یعنی واقعش این است که این هزینه ها درسته باید بشه، ولی تا زمانی که هنوز به ملک کسی داخل نشده خمسی ثابت نمیشه. پس این هزینه ها باید کسر بشه. اون وقت اگر فرض کنید این مال به ملک فلان مقاتل رفت، خمسشو باید بده، اون خمسشو باید بپردازه. پس دلیل دوم به نظر تمام. دلیل سوم مرسله حماده. ما قبلا مرسله حماد را ذکر کردیم. در این مرسله این جمله وارد شده است که ولهو ان یسد بذالک بذالک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه فان بقی شیء اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله. طبق این مرسله امام علیه السلام میتواند در مورد اموالی که از کفار اخذ میشه هر گونه که صلاح میداند عمل کنه. مثلا بخشی از این اموال رو به مؤلفت بابت تألیف قلوب صرف کنه، بخشی از این اموال رو برای مصلحت خاصی به یک شخص خاصی بده، همه اون چیزایی که این اختیار و این عرض به حضور شما نیابت و ولایت برای او ایجاد میکنه. بعد از اینها ببینید میگه فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، خمسش داده میشه و در اهلش بین به اصطلاح اون خمس هم بین اهلش تقسیم میشه. فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ اخرج الخمس منه، اگه چیزی باقی مون خمسش داده میشه. خب ببینید این کلیت بیان این مرسل است. حالا هزینه های نگهداری و حمل و نقل و انتقال در زمره کدام یکی از این تعابیره؟ این جمله و غیر ذلک مما ینوبه شامل هزینه ها و معونه های تحصیل غنیمت هم میشه، لذا نتیجه اینه که خمس واجبون کی؟ بعد اخراج این هزینه ها و معونه ها. اینم دلیل سوم. البته دلیل سوم یعنی مرسله حماد از نظر دلالت خوبه، میشه بهش استدلال کرد، لکن اشکال در ضعف این روایت است که مرسله است. حالا حداقلش اینه، اگر هم نتوانیم به عنوان یک دلیل بهش استناد کنیم اما مؤید میتونه باشه. پس مجموعاً مشهور یا حالا اکثر که قائل به وجوب خمس بعد از اخراج چنین هزینه هایی هستند، یکی به به اصطلاح قاعده تمسک کردن که ما اینو نپذیرفتیم، بعد به روایات داله بر این که خمس بعد از معونه است استناد کردن که این به نظر ما تمامه، اما مرسله حماد صرفا به عنوان مؤید قابل قبوله. این قول عرض به حضور شما اول. در مقابل عرض کردیم ادعی این را انکار کردن. حالا ببینیم عرض به حضور شما دلیل اونها بر این مدعا چیه و آیا این دلیل قابل قبوله یا نه، که حالا اینو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله.